سب شخص خود
اونجا انتخاب کنی اون باید انتخاب کنی
آره آره خاری خود رو معیم کنی اما
اونجا محصبا
چی؟ رو معیم کنی خاری خود
خود برای همه یه اسمه شما که دو مرتبه تغییر اولویت ها
میگه خودی به شما
فاتو نوتو نگیره
این چیزه هست و هست کنیم یا نه؟
براهیه؟
نه ویدیو پروژکتور بود اینجا یه نیست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی حبیبنا و حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. در جلسه گذشته در ادامه بحث وقوف در عرفات اشاره شد به بحث عنوان عرفات که گفتیم عرفات به معنای جای شناخته شده، مکانی که عظیم شمرده شده، سرزمین شناختن مطرح شده و شناختن هم شناختن آدم و حوا یک دیگر رو، شناختن مناسک، شناختن خداوند و انعام و برخوردی که به ما داشته و از اون طرف رفتاری که ما داشتیم و همچنین سرزمین اعتراف که از روایت استفاده میشه، که اعتراف رو هم گفتیم هم به معنای این است که این معرفت رو به خود گرفتن و هم به معنای پذیرفتن و شناختن گناه در مقایسه با عنایت‌هایی است که خداوند به انسان داشته. یک تعبیرم بود که عرفات رو جمع عرفه گرفته بودند که اونم اشاره کردیم، در واقع برمیگردونن به این که هر گوشه‌ای که حاجی مشغول به اعمال اون روز هست در واقع عرفه است و جمع این عرفه هایی که اتفاق میفته عرفات گفته میشه. در رابطه با زمان رو هم که اشاره کردیم، عرفه باز به همون معناست، منتها زمان، زمان شناختن یا زمانی که از زمانهای دیگر متمایزه یا عظیم شمرده شده است، که این عظمت یا شناخته شدن یا متمایز بودن چه در زمان و چه در مکان برگشت میکنه به تاریخی که این مکان و زمان برای خودش داشته، آیات و نشانه هایی که از اولیاء و انبیاء خداوند در این مکانها بوده، سلوکی که از اونها در اینجاها اتفاق افتاده. بعد از این بحث میرسیم به بحث وقوف در مشعر. در وقوف مشعر هم خب اولین مطلبی که میتونیم ازش استفاده کنیم برای اینکه بفهمیم در مشعر الحرام و وقوفی که در اون اتفاق میفته چه چیز مقصود هست، باز بحث لغت هست. وقوف رو که گفتگو کردیم، اینجا مشعر رو داریم که مشعر اولا ببینیم در لغت چیست، روایت چه بیانی برای مشعر داره، و در نهایت ببینیم از ترتیبی که بین وقوف در عرفات و بعد وقوف در مشعر و احکامی که در رابطه با مشعر هست چه نکاتی رو میتونیم استفاده کنیم. در رابطه با لغت، مشعر رو خود ماده شعور رو به این معنا گرفتن که شعرت به شی اذا علمته و فتنت له، شعرت به شی اذا علمته و فتنته یا فتنت له. این شعور رو در اینجا به معنای علمی گرفتن که همراه هست با فتانت، زیرکی. یعنی باز همون جور که در معرفت گفتیم یه تفاوتی هست بین معرفت و علم، اون تفاوت در معرفت این بود که یک شی رو با خصوصیات و جزئیاتش فهمیدن، اینجا تفاوت شعور با علم در این است که علمی است که همراه با یک فتانت و زیرکی هست. حالا اگه بخوام این فتانت و زیرکی رو هم بهتر بفهمیم، اون تعبیری است که راغب در مفردات داره، میگه که شعرتو به معنای علمتو علمن فدقه، دانستم، دانستنی که در دقت که اصابت شعر، مثل دست یافتن به موست. میگن اصلا شعور از همون شعر به معنای مو گرفته میشه و نتیجتا شعور میشه علمی که دقیق است، با یه دقتی همراه است، مثل دقت این که یک مو رو شناختن، یک مو رو پیدا کردن. در این حال همین معنا رو من توضیح بدم. اگه این معنا رو بپذیریم، یعنی علم دقیق، علمی که مثل ریزیابه، میتونیم اینجور نتیجه بگیریم که مشعر مکان شعور یافتنه، مکان شعور یافتن. خب این که همون ماده است، چیزی از معنا بهش اضافه نکردیم، ولی حالا اینه که بخوایم بازش کنیم، شعور یافتن میشه درک نکات دقیق و پنهان. این که با فتانت باید به یک چیزی پی ببری و با دقت به چیزی پی ببری، نشون میده اون امری که مورد علم و آگاهی شما میخواد قرار بگیره یک چیز ظریفی است، یک نکته دقیقی است که به راحتی خودش رو آشکار نمیکنه، برای هر کسی آشکار نمیشه، به چشم هر کسی دیده نمیشود. لذا میشه مکان دریافتن یا درک کردن نکات ظریف و پنهان، یا دقیق و پنهان. حالا اونم توضیح میدم. این یک معناست که پس مشعر رو از شعور گرفتن، مکان شعور پیدا کردن، و شعور به معنای علمی است که همراه خودش ظرافت، زیرکی و دقت رو داره. به چه معنایی؟
به همون معنای درک
دقیق. بله، اصلا بله بله الان همینایی که مقاییس من نقل کردم شعرتو به شی، خودش داره میگه اذا علمته و فتنتل و استعمالت میارن. بله من خواستم اینجا خلاصه کنم، یعنی اونا وقتی میارن نمونه میارن براش، که وقتی میگه مثلا یه جایی میگه خواهد بگه که یه چیزی رو دانستن، چیزی که این دقت رو درش نداره، میگه که مثلا علم تو ان زیدن مسافرون، دانستم که زید مسافر. اینجا نمیگه شعر تو، کی میگه شعر تو؟ وقتی که یه چیزی رو میخواستن پنهان کنن هیچ کس نفهمه، ایشون از یه سری علائم و نشانه ها پی برده، اون وقت میتونه بگه شعر تو به این که زید رفته مسافرت، یعنی یه چیز پنهانی بود، من از یه سری نکات و ظرائف متوجه شدم چنین اتفاقی افتاده. یک معنای دیگه ای که برای مشعر گرفتن، مشعر رو در واقع آمدن از شعار گرفتن. شعار، شعار یعنی علم، علامت، نشانه. مخ مشعر یعنی به اصطلاح معلم، اون جای نشانه، یا به تعبیر دیگه خود نشانه. که اگر این معنا رو بگیریم، مثلا اینو لسان داره، بعد میگه منه سمی المشعر الحرام لانه معلم للعباده. مشعر الحرام رو بهش میگن مشعر به خاطر اینکه علم و نشانه یا جایگاه علم عبادت است. بله هم شعائر داریم هم مشعر داریم، اذکر الله عند المشعر الحرام. این هم یک معنایی است که گفته شده. در باز همین لغت دیگه تاج العروس هم باز از شعار گرفته، که شعار حج رو به معنای مناسک گرفته. یعنی پس توی اگر معنای دوم اینجور در نظر بگیریم، این اولی شد مشعر از شعور، این دومی میشه مشعر از شعار. مخ مشعر دو تا معنا کردن براش اگه از شعار باشه، یکی به معنای معلم، معلمون للعباده، و موضعون یعنی جای عبادت و اون جایی که علم و نشانه عبادت وجود داره. و یه معنای دیگه که باز از شعار گرفتن، گفتن ببینید مشعر یعنی جای شعار، ولی شعائر حج همون مناسک حج هستن. شعائر حج مناسک حج هستن. میگن مشعر موضع این شعائر است، مشعر موضع شعائر الحج، موضع شعائر حج یعنی موضع مناسک حج. این معنا اهم میشه، هر جا شعاری از شعائر حج واقع میشود مشعر است. یعنی طواف یک جایی داره مشعر است، سعی یک جایی داره مشعر است، اینا میشن مشاعر الحج. اینم پس دو تا معنا شد، مشعر رو از شعور بگیریم، جایگاه درک ظریف و دقیق، جایگاه شعور یافتن. از شعار بگیریم یعنی جایگاه شعار. حالا شعار رو میتونید همون علم و نشانه عبادت بگیرید که لسان گفته، یا شعار رو مناسک بگیرید که مشعر میشه محل شعائر، یعنی همون محل مناسک. خب حالا با این توجه اگه بخوایم معنا بکنیم، یه نکته دیگه هم در اینجا هست که باید بهش توجه بکنیم، و اون اینه که مشعر یک قیدی هم داشت، المشعر الحرام. این قید حرام چه چیزی رو بیان میکنه؟ یه نکته رو بعضی گفتن که الحرام مثل مسجد الحرام، که یعنی حرم بودن و حریم داشتن رو نشان میده، اینجا مشعر الحرام یعنی جزء حرم بودن رو بیان میکنه، یعنی جاییست که حریمی دارد، شعورگاهیست، مکان شعور یافتنیست که در یک حریم قرار گرفته است، مشعر الحرام. این هم اگه بخوام این معنا رو بگیریم که الحرام به معنای همین حریم، در حریم بودن، حریم داشتن باشه. حالا با این جمع‌بندی از معناها اگه بخوایم بفهمیم که حالا از مشعر الحرام چه چیزی میتونیم استفاده کنیم، نکته ای که میشه استفاده کرد از این عنوان اینه که فراتر از اون بحث مناسک و اینها که مناسک اعم میشه، علم برای عبادت اعم میشه، یه مسئله داره و اون اینه که در واقع مشعر جای شعور یافتن است، جای معرفت یا علم دقیق و ظریف پیدا کردن است. خب اگر این رو گفتیم، وقت یه سوال پیش میاد. اگر گفتید مشعر یعنی جایی که انسان به درک نکات ظریف و پنهان میرسه، اونجا یک سوالی پیش میاد که تو رابطه این وقوف و وقوف در عرفات مطرح میشه. خب ما قبلا معرفت در عرفات رو داشتیم، معرفت در عرفات رو داشتیم، متعلق این معرفت رو هم گفتگو کردیم. بعد از معرفت حالا اینجا وقوفی مطرحه که درش شعور مطرحه، یعنی یک ویژگی دیگه‌ای به معرفت اضافه میشه، یافتن چیزهایی که ظریف و پنهان هستن. بله بله، این البته غیر از بحث کلمه مشعر شاهدم توی ادعیه داره، توی دعای طلب حج هست، حالا اگر متنش هم داشته باشم میارم، اونجا یکی از درخواستاش اینه که خدایا توی مشعر الحرام من رو برسان به اون معارفی که اولیاءت رو رساندی، من رو در مشعر الحرام به اون معارفی برسان که در این مکان اولیاءت رو به اون معارف رساندی، که این دیگه شاهد خوبیست که اصلا مشعر این معنا رو راحت میشه ازش استفاده کرد که معنای مکان در واقع دریافت نکات ظریف و دقیق هست. خب حالا ارتباط این دوتا چی میشه؟ یه نکته رو به طور کلی عرض بکنم که توی فضای زندگی اجتماعی ما نسبت به هر محیطی، هر شخصی، هر جایگاهی وقتی معرفت پیدا میکنیم، به تبعش یه حدی از شعور هم برامون شکل میگیره. یعنی چی؟ یعنی شما اگر توی فضایی یه معرفت پیدا کردی که این فضا مال مثلا آدمهاییست با این سطح از جایگاه اجتماعی، با این سطح از علم، با این سطح از مثلا معنویت، تو اون فضا یک چیزهایی رو رعایت میکنی که تو فضاهای دیگه اون چیزها رو رعایت نمیکنی. چرا رعایت میکنی تو اون فضا؟ چون درک کردی یک حریمی رو، یک حرمتی رو که تو این فضا هست تو فضای دیگه نیست. ساده تر مثال بزنیم، تو خونه ما وقتی هستیم، من هستم و خانوادم، شما هستی تو خانوادتون، خیلی راحتید چون یه معرفتی به اون جایگاه دارید، این مجموعه خانواده خودتون هستن دیگه، حریمی که دارید رعایت میکنید یه حریم پایی نیست. ولی از اون محدوده که میاد بیرون، میاد تو مثلا فضای درسی خودتون، یه معرفتی به این جایگاه دارید دیگه که اینجا کجاست، حرمتی که اینجا شکل میگیره یه چیز دیگریست. اگر کسی این حرمت رو رعایت نکرد، تو فارسی میگیم چی؟ میگیم طرف بیشعوره، بیتوجهه. این تعبیر رو بیشعور و عذر میخوام میگم چون به کار میبریم ما، میگیم این انقدر درک نداره که اینجا اینجوریه. مثلا یه قاعده کلی هست که بین معرفت به شخص، شخصیت، جایگاه، موقعیت و درک، دریافت حریم‌ها و حرمت‌ها رابطه هست. به اندازه‌ای که انسان معرفت پیدا می‌کنه به یک شخص یا شخصیت، به یک جایگاه، دنبالش یه شعوری پیدا می‌کنه به یه حرمت‌هایی. ببینید یه کسانی بزرگانی بودن وقتی می‌رفتن مدینه، تو کل محدوده حرم چه کار میکردن؟ مسجد النبی و مدینه، بقی پا برهنه حرکت میکردن. چرا؟ چون یه معرفتی پیدا کردن به این مکان که این مکان یه جایگاهیست، اولیایی آمدن، کسانی در اینجا نفس کشیدن، کسانی بر اینجا پا گذاشتن، اینجا مجاز نیست که من با کفش برم، یعنی یه حریمی رو میشناسن. بعضی ها میان نه تو کل مدینه نه تو بقی، میگن این بقی چه فرقی میکنه با حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام؟ اون حرم است، اینم حرم است، منتها این فرشی نداره، ولی حرم که هست. این شناخت جایگاه ائمه دنبالش یه درک حریمی رو میاره که من این چیز رو رعایت کنم. پس به طور کلی رابطه شعور با معرفت یه رابطه همه جایی است، یعنی هر کسی به اندازه‌ای که معرفت پیدا میکنه، به موقعیتی که درش قرار گرفته، جایگاهی که درش قرار گرفته، یک درک ظریفی نسبت به حریم‌ها، حدودها، مرزها پیدا میکنه. این رابطه را اگه دقت بکنیم اینجا معنا پیدا میکنه که بعد از این که شخص در وقوف عرفات معرفتی پیدا کرد، با اون معرفتی که عرض کردم، معرفت به خود خداوند و اوصافی که در رابطه با خداوند بود، و این با این شناخت و معرفت به افاضه رسید، تعبیر خود آیه هم هست، با این شناخت و معرفت به چی رسید؟ افاضه رسید. افاضه برخلاف نفر که یه حرکتی بود که با سختی کندن و راه افتادن بود، اینجا یه حرکتی است که با سرشاری و جریان تند اتفاق میفته. وقتی میگن مثلا فازلما یعنی سرریز شدن، سرشار شدن، جریانی که با ازدهام، با پر بودن، با امتلاء به تعبیر لغویون همراه است. کسی که اون معرفت رو پیدا کرده و با اون معرفت به افاضه رسیده، یعنی به این که بکنه و بره و با شتاب بره، سرشار، با حرکت سرشار و پر شتاب بره، این وقتی میاد توی مشعر، چیزی که باید براش اتفاق بیفته اینه. پس از اون چنین شناختی، چیزی که براش اتفاق میفته یه سری حرمت هاست. حرمت هایی که دیشه در کجا دارن؟ در همون شناخت های قبلی. یعنی من نسبت به این شخص، این موجودی که نسبت به من محبت داشت، نسبت به من گذشت داشت، اون تعابیر دعای عرفه رو یادتون هست دیگه، منی که تشنه بودم اون سیرابم کرد، منی که برهنه بودم او پوشاندم، منی که گرسنه بودم او سیرم کرد. و بعد این سیر معرفتی رو وقتی داشته باشه، با این شناخت یه حریم‌هایی شکل میگیره، یعنی شعور به یک سری حریم‌ها بر پایه اون شناخت تحقق پیدا میکنه. لذا مشعر الحرام رو میتونیم بگیم که جایگاه شناخت یک سری حرمت هاست که با توجه به قدرت و مهر و عنایت خداوند، عنایت هایی که اصلا پیش از اومدن ما جایی رو به عنوان بیت الله که اول بیتی است که برای مردم قرار داده شده آورد، رسولانی رو آورد، نشانه هایی رو آورد. تو خط هدایت نگاه کنید که تو مسیر حج هم همه این خط هدایت هست، همه این خط هدایته که چه کارهایی رو خدا برای هدایت بشر انجام داده. با اون معرفت به این درک این حرمت ها میرسیم. یه بعد دیگه ای که هست، اونجا باز یه معرفت داشتیم به چی؟ به رفتارهای خودمون، به بدی که من کرده بودم تو برخورد با انعام خدا، تو برخورد با غفران خدا، تو برخورد با ستر خدا. اون معرفت برای من یه دقتهای دیگه رو پیش میاره. شما اگه مرور کنی بر روندی که داشتی توی مثلا سابقه قبلی، تو برخورد با امکانی که دستت بوده، فرصتی که برات بوده، الان به یه درکی میرسی. اون درک اینه که دو تا چیز میتونه برای شما روشن بشه: نقطه ضعف های من چیا بودن. اینم سطحی نیست و هر کسی راحت براش پیدا نمیشه، یه خورده تأمل بکنه به این شعور، به این درک میرسه نقطه ضعف هایی که در من بودن، دشمن ها و پیچیدگی هایی که در برخورد با من داشتن. یعنی من یه وقت ساده فکر میکنم خب شیطانه، خیلی راحت منم میشناسمش، رفتار بخواد بکنه منم باش مقابله میکنم، نفسمه. ولی وقتی یه مرور میکنم، یه سیری داشتم، تو این سیر از این نفس خیلی زمین خوردم، در برابر این شیطان خیلی زمین خوردم، حالا یه مرور میکنید که چه اتفاقی افتاده، دو چیز رو میتونید درک کنید: نقطه ضعف هایی که من داشتم که همینا باعث میشد اونها بر من هجوم بیارن، و پیچیدگی هایی که توی برخورد داشتن. این پیچیدگی ها رو یکیشو اشاره بکنم. حضرت امیر صلوات الله علیه میفرماید که یکی از کارهای شیطان اینه، گام به گام با شما راه میاد، خطوتن خطوه. این پیچه دیگه، یعنی اول میگه بیا یه گام بیا جلو، بعد گام بعدی. یا تعبیر دیگه که تو نهج البلاغه داره، یسنی لکم طرقه. نمیاد همینجوری بگه بسم الله بیا اینور، راه رو صاف میکنه، همه چیزایی که میتونه مانع تو بشه، عذر تو بشه، همه رو بر میداره، بعد دعوتت میکنه بیا. یسنی لکم طرقه، راه ها رو هموار میکنه، میکشونه بابا. چیزایی که ما اول نمیدونیم، ما گاهی یه عمرم زندگی میکنیم نمیدونیم، اگه هدایت معصوم نباشه، اگه ما رو به تأمل دعوت نکنن در نمیابیم. پس ببینید دو جور چیز میتونیم تو این مشعر برای ما اتفاق بیفته. پس بعد از اون معرفت و با اون معرفت به این افاضه رسیدن، در مشعر شعور به حرمتها و حریمهای الهی میتونه برای ما تحقق پیدا کنه، و شعوری به نقطه ضعف ها و نقشه های دشمن، پیچیدگی هایی که تو نقشه دشمن هست تو برخورد با ما. این چیزیست که میتونه تو مشعر برای ما اتفاق بیفته. اون معارفی که اون دعا رو دقت کنید، عرض کردم تو دعا میگه که خدایا اون معارفی رو که تو مشعر به اولیاء دادی اینجا به ما عنایت کن. خب اگه اون عرفات سرزمین معرفته و معرفت اونجا اتفاق افتاده، این سرزمینی که اسمش مشعر گذاشته شده چه دسته از معارف توش میاد؟ معارفی که اون ظرافت و دقت و پنهانی رو در خودشون دارن، که با من اینجا نتیجه‌ای که گرفتم متعلق شعور رو چجوری پیدا کردیم. مشعر رو گفتیم دو تا چیز داره، مکان شعور، اینو روشنه، شاهدم براش آوردیم که دعا میگه معرفت به من بده با این شعور هماهنگ بود. ولی متعلق شعور رو چجوری مشخص کردیم؟ با ترتیب. میگه در عرفات یه وقوفی داری، معرفتی پیدا میکنی، که تو دعای عرفات بود، توی روایت بود اعرف، اینا داشتیم دیگه، فقط به کلمه عرفات هم تأکید نکرده بودیم. اون وقوف یه معرفتی پیدا میشد، میگیم خب کسی که اونجا معرفت پیدا کرده بود، بعد از اون معرفت ها حالا چه جور معرفت های دیگری پیدا میشه که دوتا وصف دارن، ظریف و پنهانن، ظریف و پنهانن. تو این ارتباط این بعد از اون و رابطه دل اون معرفت به اینجا میرسیم که پس میشه اینا رو به دست آورد. شما به همین شکل میتونید ادامه بدید، ببینید معرفت توی عرفات چه چیزایی هست، همون چیز میتونه این نتیجه رو بده. ما گفتیم معرفت تو عرفات خدا، شناخت خدا هست و لطفا و گذشتا و سطرهای او، بعد نتیجهش میشد شعور به حرمتها و حریمهای او. یه معرفت پیدا میکردم به خطاهای خودم، گناههای خودم، رفتارهای بدی که داشتم، نتیجه اون میشد یه شعوری به نقطه ضعفها و پیش دیگه ها و نقشه هایی که توی کار دشمنان من وجود داره. ببینید دو تا ترکیبه، من وقوفشو نگفتم دیگه چون وقوفو بحث کردیم. دارن به ما میگن وقوف کن در مشعر الحرام، این زمان خاص در این مکان خاص و تو این سیر خاص، نه اینکه خارج از این زمان خاص و خارج از این سیر خاص. شما برای عمره میرید انشالله، میبرنتون مثلا مشعر، میبینید مشعر، چیزی که اونجا میبینید یه مشت مثلا دست فروش هستند و یه موتوری شطوری اونجا نیستن، بله اینا رو میبینید. خب نمیخوام بگم اینا اون مکان رو صدمه میزنن، این مکان مکانیست که باید دو چیز دیگه باش همراه بشه تا این اتفاقایی که اونجا وعده داده شده اتفاق بیفته. یک، این مکان باید با زمان خاص همراه بشه. دو، این مکان باید با سیر خاصی، یعنی برای حاجی، کسی که مثلا محرم نشده، حاجی نیست، مثل این مدیر کاروانی که میگن آقا شما حق نداری محرم بشی، میاد مشعرم، این وقوف رو نداره. وقوف در مشعر الحرام، این درنگ و تأملی که در اونجا اتفاق میفته، درنگ و تأملی است که باید به این شعور برسه. درنگ و تأمل در عرفات به معرفت میرسید، اینجا به یه نوع معرفت خاص میرسید که اسمشو میذاریم شعور. این بالاخره این مکان خصوصیت داره، بله، خصوصیت مکان به علاوه دو چیز دیگر است، زمان و اون اعمال. این یه نکته است که از اولم توضیح دادم. ببینید حج یه سیری رو برای ما میگه، یه مکانهایی رو قرار داده، این مکانها و این سیر یک نمادند از حرکتی که یه شخص مسلمان باید داشته باشه. مشعر یه مکانه ولی خودش یه نماده برای کل زندگی ما. یعنی هر عبدی، هر مسلمی، وقتی توضیح دادم تو حج اوبر رو توضیح دادم دیگه، اگه رفت و تو این رفتش برگشتی داشت، تو این برگشتش باید این تأملها رو داشته باشه. حالا دیگه اونجا تو این تأملها به این که بیاد تو مکان خاص و تو زمان خاص نیست، عرفات و وقوف در عرفات، مشعر و وقوف در مشعر نماد یک حرکتی است که تو زندگی ما همیشه جاری است. همینطور که طواف اینه، سعی همینطوره، احرام همینطوره. ببینید شما فرض احرام و آشنایید دیگه، احرام داستانش این نیست که یک کسی بره تو مسجد شجره بگه لبیک، اینو دیگه زیاد شنیدید، امام سجاد صلوات الله علیه اونجا لبیک رو نمیگن. سوال میکنن آقا چرا؟ میگه خب من اگه بهم گفتن که تو چه لبیکی، تو کجای زندگیت لبیک گفتی، حالا اومدی اینجا لبیک میگی. یعنی این یه واقعیت داره، لبیک در اینجا یعنی نماد دعوت‌هایی که تو طول زندگی میشنوی، صبح تا شب باید جواب بدی. جواب اگه اونجا لبیک گفته باشه، این لبیک هم نماد اونه. اگه نگفتی، این یعنی یه برنامه به شما میده که تو دعوت‌ها باید اینجوری باشی، با این حساب، با این تحلیل فقط دعوت خدا رو جواب بده و دنبال دعوت خدا این حرکت رو داشته باش. همون حرکتی که تو طواف و اینام عرض کردم، اینا همیشه تو زندگی ما جاریه. ببینید یه بحث کلیست، اگر چیزی که همه ما همینیم، نه فقط مردم، من و شما طلبه هم همینیم، میریم تو عرفات انقدر شیطان سرمایه گذاری میکنه که ما کارمون رو نکنیم، خودمونم انقدر بازیگوشیم که کار خودمون رو نکنیم. اگر نکردیم، سطح بهرهی که میبریم کمتر شده. اونجا یه بهرهی به همه میدن، هر کی رفت توی عرفات، هر کی رفت توی عرفات بخشیده میشه گناهانش، غیر از اون چیزایی که در تعامل با مردمه، حق ناسه، به همه بخشیده میشه، اون مال همه است. ولی این سیر یه نمونه است که اینجا باید یه معرفتی اتفاق بیفته. یعنی شما باید کل زندگی تو اونجا یه مرور بکنی، یعنی داستان اسلام آوردنت، از اسلام به ایمان آمدنت، از ایمان به تقوا اومدنت، عمل کردن روزانت اونجا یه دور مرور میشه. اگه انجام دادی بهره بیشتری میبری، اگه انجام نده، تازه این کسی هم که انجام میده یه معنای دیگه داره. حج واقعیتش تو زندگیه، حج واقعیتش تو زندگیه. اینی که در روایت داره میگه شما که آمدید اینجا اعمالی انجام دادید، بنیتم بناءً، یه چیزی بنایی درست کردید. ببینید از این به بعد چی کار میکنید، این بنا رو خراب میکنید یا نمیکنید. این بنیتم بناءً یعنی چی؟ یه ساختی درست کردید، تو زندگی باید سبق این ساخت حرکت کنید، نکردید نیست، حقیقت حج اتفاق نیفتد. پس مسئله یه مسئله اینه که اینا حقیقت حجند که اونجا باید این سیر بگذره و اون سیر برنامه‌ای بشه برای کل زندگی. این یه معنی مسئله است. حالا اگر کسی به اینا توجه نکرد، یه بهره‌هایی داره. اگه توجه کرد تو زندگیش که برگشت، دوباره گفت که از که برگشت از خدا برگشت، خب اونم یه گرفتاریایی داره. یه بحثی که شما مطرح کردیم بود، یه کسی یه مرحله‌اش انجام بده، مرحله‌اش انجام نده، تو عرفات حال و توجهی داره و دعایی میکنه و یه مروری به دعای آقا ابوعبدالله علیه السلام میکنه، تو مشعر که اومد چرت میخواد بزنه و دیگه بابا کی چیکار داره، بذار بخوابیم، به ما که نگفتن چیزی. تو زندگی اینا به این ترتیب اتفاق نمیفته. البته تو سه اون یه برنامه است، اون برنامه به شما خدا به شما داده، گفته بیا اول اینجا این کارو بکن، بعد این کارو بکن، بعد این کارو بکن.
اونجا معرفت پایین‌تر روش فکر کن، اونجا معرفت بالاتر.
پایین‌تر و بالاتر نداریم ما. گفتم یه معرفتی هست اونجا مطرح میشه، نتیجه اون معرفت یه شعوره، یه شعوره که تو مشعر اتفاق میفته. از عرائض این حقیر تو این چند جلسه یک کلمه این بود که تکوین است. اینا همش معرفته، معرفت هم دست شماست، هیچ کس نمیدونه. اگر یه نفر هست بذارید بعد از جلسه، چون دیگه بیش از این پرداختن به این مناسب نیست. خب ببینید، بحثمون در رابطه با مشعر بود و شعوری که اینجا میتونه اتفاق بیفته. حالا در ادامه نتیجه این شعورها میتونه یک نکاتی باشه. ببینید، شما وقتی این شعور رو پیدا میکنید، یعنی حریمها رو میشناسید، دشمن و نقشه هاش رو میشناسید، نتیجهش چی میشه؟ آمادگی برای برخورد با این هجوم ها. شما وقتی میگیم حریم بن دشمن، یه حریمی هست که نباید شکسته بشه و یه دشمنی هست که میخواد اینها رو بشکنه، باید برای این هجوم و برای حفظ این حریم آماده شد. چیزی که تو مشعر اتفاق میفته چیه؟ مستحب است. اون سنگریزه هایی رو که شما در روز عید و روز 11 و 12 میخواید برای رمی جمرات استفاده کنید، تو همین سرزمین شعور جمع آوری بکنید، تو همین سرزمین شعور سنگریزه هاتون رو جمع آوری کنید. اونم چجوری جمع آوری کنید؟ با ذکر. در اینی که ذاکرید، الله اکبر میگید، با توجه به الله و ذکر و یاد خداوند این سنگریزه ها رو جمع کنید. کسی که حریم رو شناخته، دشمن رو هم شناخته، نتیجه طبیعیش اینه که باید آماده بشه برای اینکه مبارزه کنه، دفاع بکنه. این هم برمیگرده به اون حکم استحبابی که داریم. به طور کلی شرط هست که سنگریزه از کجا باشه؟ از حرم باشه. شرطه از حرم باشه. ولی مستحب است از کجای حرم باشه؟ از مشعر باشه. یه نکته دیگه هم تو آیه هست. آیه میفرماد فاذا افزتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم و ان كنتم من قبله لمن الغالين. حضرت خداوند میفرماید که وقتی افاضه اتفاق افتاد، اون سیر سرشار از عرفات اتفاق افتاد، فذكر الله عند المشعر الحرام، و به اینم اکتفا نمی‌کنه، بعد می‌فرماد وذکروه کما هداکم، او رو به یاد بیاورید، ذکر بگید، آنچنانی که شما را هدایت کرد، هرچند که قبل از این شما گمراه بودید. شماره آیه رو 190 خورده ای باید 98 باید بشه، سوره بقره. حالا از این که امر به ذکر، از این امر به ذکر میتونیم چیزی رو استفاده بکنیم که تو مشعر چه اتفاقی باید بیفته یا نه. ببینید ذکر معمولا کجا مطرح میشه؟ ذکر وقتی مطرح میشه که شما چیزی رو میدانستید، الان از او غافل شدید، میگن ذاکر باش. خب این یعنی چی؟ یعنی پس یه زمینه غفلتی در مشعر میتونه باشه که توجه خداوند به اینه که شما اینجا ذاکر باشید. اونم ذکر خاص میگه ها، اذکر الله، بعد میفرماد و عند المشعر الحرام، بعد میگه میفرماد که وذکروه کما هداکم. این کما هداکم خیلی جای تأمل داره ها، اونو به یاد بیارید اونگونه که شما رو هدایت کرد، اونو به یاد بیارید اونگونه که شما رو هدایت کرد. این اونگونه که شما رو هدایت کرد یعنی چی؟ خدا چجوری ما رو هدایت کرد؟ اگر بخوام یه تأمل گذرا داشته باشیم، خدا وقتی ما رو هدایت میکنه چجوری هدایت میکنه؟ یک، این هدایتش هدایت از سر مهره یا برای اینه که چیزی بگیره، سودی ببره، بهره‌ای ببره. هدایتی که خدا میکنه هدایتی است که شاید بهترین لفظی که بهش به کار برد عاشقانه است، یعنی عشق به خلق دارد، عاشق این مردم است. تو بعضی از روایات هم این لفظ عشق به کار رفته در رابطه با خداوند. بر اساس اون هدایت میکنه، با این انگیزه است که هدایت میکنه. دومین نکته ای که هست، آیا هدایت خدا مثل حتی راهنمایی ما نسبت به بچه‌مونه که حالا یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار دیگه حوصله‌مون سر میره، ولش میکنیم، رهاش میکنیم، یا نه یه هدایتی است که همینطور مستمر هست، هرچی تو خراب میکنی بازم اون انقدر حلیمه، اونقدر رحمتش واسع است که نمیبینه این چیزا رو، اینا رو نمیبینه، دوباره هم مجال میده، دوباره هم هدایت میکنه. اینم ویژگی دومی است که اینجاست، یعنی مستمر. و بعد این هدایت هدایتی است که باز مثل هدایت من و شمای پدر باشه که مثلا یه بعدو میبینیم یه بعدو نمیبینیم. مثلا میخوایم بچه‌مون قرآنش خوب بشه، حافظ قرآن بشه، چه بشه؟ چهار بعد دیگر نمیبینیم. میخوایم بچه‌مون ریاضیش فلان بشه، زبانش چه بشه، اخلاقش این باشه، با ادب باشه، چه باشه؟ جنبه‌های دیگر رو نمیبینیم. خیلی با ادب بارش میاره ولی تو اجتماع از پس خودش بر نمیاد. آیا تک بعدی است هدایت خدا یا یه هدایت جامع و فراگیره، همه چیز رو دربر میگیره؟ اگر حالا اینجای کما هداکم نمیخوام بگم به اینجا بسته میشه ها، این جای تأمل داره. چگونگی هدایت خدا شده وصف برای ذکر. خدا را ذکر کنید، اون گونه ذکری که مثل هدایت خداوند باشه، یعنی میشه یه ذکر با مهر عاشقانه، مستمر و فراگیر. یه چنین ذکری باید تو اینجا اتفاق بیفته. این ذکر با چنین انگیزه‌ای و ذکر چنین مستمر و فراگیری میتواند درمان اون بحثی باشه که تو اینجا اتفاق میفته، یعنی شعور به اون نقطه های ضعف. یکی از نقطه های ضعف ما چیه؟ غفلت های ماست. یکی از نقطه های ضعف ما غفلت های ماست. یکی از نقطه های ضعف ما که تو این شعور میتونیم بهش پیدا بکنیم این کشش های نفسانی یا خلعه ها، کمبود های نفسانی ماست که باعث میشه شیطان چه کار کنه؟ درش وارد بشه. اینایی که باز میگم خلع کمبود باز مستنده ها، یعنی ببینید مثلا توی روایت، توی دعا حضرت دارن دعای مکارم میفرمان سددنی لأن اعارضه، خدایا من رو تسدید کن تا بتوانم تو اجتماع اینجوری برخورد کنم. این تسدید کجا میاد؟ وقتی یه خلعه هایی هست، یه دریچه های بازی هست، یه نقطه ضعف هایی هست، اینا باید پر بشه تا شما بتونید درست برخورد کنید. من که اون نقطه ضعف هامو درست پر نکردم تو اجتماع نمیتونم درست برخورد کنم. برخوردم با کسی که با من بدی کرده، با کسی که منو محروم کرده، برخورد مناسبی نخواهد بود. پس یه نقطه ضعف ها، یه خلعه هایی در ما هست که اون فهم اونها با این ذکر مستمر حق، که این ذکرم گستره، این ذکرم توجه کنید، وقتی میگن ذکر خدا فقط ذکر لفظی نیست که بگید الله یا بگید الله اکبر یا سبحان الله، نه، یاد خداست. خدا با همه اوصافی که داشته، با همه کارهایی که با ما کرده، با همه لطف و عنایتی که به ما داشته. یعنی شما وقتی به یاد بیاری شما رو چجوری هدایت کرده تا اینجا و تو چه دستاندازها و مشکلات و گرفتاریهای شما رو هدایت کرده تا اینجا، این ذکرهاست که میتواند اون نقطه ضعفها، اون هجومها رو درمان کنه. خصوصا در برابر هجومها یکی از چیزهایی که خیلی کارسازه ذکره. یعنی وقتی شیطان هجوم میاره، شیطان دریچه نفوذش به ما، دریچه اصلی نفوذش به وجود ما غفلت ماست. غفلت ماست. یعنی اگه بیدار باشی، غافل نباشی، نمیتونه. مثل یه تاجریه، کی میتونه کلا سرش بره؟ وقتی ندونه جنسی که داره چیه، یا میدونه سرش غافل بشه. هر جا غافل شد خیلی راحت میشه از دستش بیرون آورد با قیمتی کم. شیطان هم همینجور با ما معامله میکنه. اگه غافل شدی از وضعیتی که داری، چیزی که هستی، بازاری که میتونی باش معامله کنی، خریداری که داری که خداست، اگه غافل شدی خیلی راحت میتونی با شیطان معامله کنی. پس از این ذکرم میتونیم، این ذکر مهربانانه مستمر و فراگیر میتونیم راه ببریم به اون چه که اینجا باید بهش شعور پیدا بکنیم. یه عنوان دیگه هم که در رابطه با مشعر به کار رفته که بیشتر این عنوان تو اونجا هم که میرید از این عنوان استفاده میشه، تو روایات هم از این عنوان استفاده میشه، مزدلفه است. تابلوهایی که اونجا خورده تابلوه چیه؟ مزدلفه است. توی روایت هم داریم جبرئیل علیه السلام به ابراهیم سلام الله علیه گفت که چی؟ ازدلف ازدلف، بعد میگه سمی مزدلفه. خب این مزدلفه هم یه نگاهی به لغتش بیاندازیم که باز ببینیم چه نکته‌ای رو میتونیم از اون استفاده کنیم. حالا من برای که خلاصه بشه سریع‌تر اینا رو بگذرم، عرض میکنم توی مزدلفه از ازدلاف، از زلفه، ماده اساس زلفه، میگن به معنای نزدیک شدن به یک شیه. یه تعبیر دقیقی راغب داره، میگه نه هر نوع نزدیک شدنی رو، نزدیک شدنی که نتیجه منزلت و جایگاه یافتنه. یه وقتی شما به یه چیزی نزدیک میشید، مثلا به عظیمی جلیل القدری نزدیک میشید، قرب پیدا کردید ولی منزلتی ندارید. زلفا ازدلفه وقتی میگن که منزلتی نزد او پیدا کردی و این منزلت سبب قرب شماست. حالا اگر این معنا رو در نظر بگیریم که گفتنم، حالا چرا مشعر رو میگن مزدلفه، چند تا بیان داشتن. یه بیانش اینه که مردم به منا نزدیکتر میشن، مردم به منا نزدیکتر میشن، گفتن مزدلفه. بعضی گفتن به خاطر اینه که ازدلاف خودش به اجتماع هم گفته میشه، وقتی مردم جمع میشن چون به هم نزدیک میشن میگن چی؟ ازدلفه، یعنی اجتماع. میگن اینجا رو باز مزدلفه گفتن به خاطر که مردم جمع میشن. یه بیان هم دارن و اون این که چون انسان به خدا نزدیک میشه، به خدا نزدیک میشه، اینجا گفتن این مزدلف است. حالا اگه اینو بخوایم توضیح بدیم، مخصوصا تو روایتی که در رابطه با حضرت ابراهیم علیه السلام هست دقیقه، اونجا جبرئیل میگه که، حالا تو بعضی از تعابیر که تو کتابای لغت آمده، تو کتابای حدیث آمده، اعرف اعرف مناسکک، یا اعرف به طور مطلق، و اعترف به ذنوب، به ذنوبک، یا به ذنوب، یا و اعترف به طور مطلق. بعد از این که میگه اعرف و اعترف، بعد میگه ازدلف. تو حالا تو کتاب لغت داره میگه عرفت، میگه عرفتو، عرفتو. وقتی میگه عرفتو میگه ازدلف. نتیجه اون معرفت اینه که آدم به جای میرسه که حالا نزدیک بشه، نه خودش هم نزدیک بشه، مأمور بشه، ازدلف، بیا جلو، نزدیک شو. این یه ارتباطی که با اونجا داره و با این نزدیک شدن هست که در واقع انسان این منزلت و جایگاه رو پیدا میکنه. یعنی من اینجا ازدلاف که به کار رفته برخلاف ماده قربه، قرب فقط نزدیکی رو میرسونه، همینطور که عرض کردم ازدلاف یعنی یه منزلت پیدا کردن. کسی که اون معرفت رو پیدا کرد میتواند به این منزلت هم برسه و اینجا اون مشعرش میشه چی؟ مزدلفه. مشعر مزدلفه. نه خود البته این یه تعبیرم تو آلایشون که گفتن اشاره بکنم، یه بیان که معمولا تو روایات و اینا هم ازش استفاده میشه همینه که این شخص ابراهیم است که زلفا پیدا میکند، منزلتی پیدا میکند که مقرب میشود، ازدلف. این به این جهت به اونجا گفته میشه مزدلفه. یه بیان دیگه هم هست که چون مردم به اونجا نزدیک میشن، اونجا رو بهش میگن مزدلفه، نه به خوب به لحاظ این نزدیک شدن خود شخص، به لحاظ اون مکان، چون اون مکان مردم بهش نزدیک میشن، به اون لحاظ به اونجا میگن مزدلفه. اونی که ما میخواستیم استفاده کنیم اینه که پس مزدلفه اونجا نامیده میشه. شاهد روایی هم داره که ازدلف معناش اینه که تو پس از این معرفتی که پیدا کردی یه منزلتی، قربی پیدا میکنی که میای توی حرم قرار میگیری. مشعرم که میدونید ورود به حرمه، وارد حرم میشی، همین یه منزلته. که وارد حرم میشه، این منزلت رو پیدا میکنه که وارد حرم میشه. اینم با استفاده از تعبیر مزدلفه میشه بهش توجه کرد. من یه خورده سیر بحثم رو سریع‌تر کردم چون ما جلساتمون یک ساعته شده، مثلا الان اگه 5 جلسه داریم 5 تا نیم ساعت رو از دست دادیم و ناچار میخورده جمع‌تر بگم که اونا بخشای بعدی رو هم خلاصه بگم. خب اینم پس وقوف در مشعر، وقوف در مشعر خلاصش پس این شد، درنگ و تأمل در سرزمین شعور یافتن که حاصل شعور یافتن به حرمتها و حریمهای الهی و شعور یافتن به نقطه ضعفها و پیچیدگیهای دشمن در برخورد ما بود. بعد از وقوف در عرفات نوبت میرسه به صبح عید و سرزمین منا. سرزمین منا انشالله خدا قسمت هممون بکنه که بریم و حال و توجه داشته باشیم، نه بی حال باشیم. دنبال زائرم، اگه با حال و توجه بدوی بهره داری، اگر نه حال و توجه نداشته باشی، چه تنها باشی چه حال دنبال زائر، فرقی نمی کنه. خب منا، باز اینجا در منا مثل مکانهای قبلی که یه مکان داشتیم مشعر، یه عمل داشتیم وقوف، وقوف در مشعر، اینجا یه مکان داریم منا، یه مجموعه اعمال هم داریم که اینجا اتفاقا اعمال چیه؟ متعدده، رمیه، اونم فقط جمره عقبه. بعدش چیه؟ ذبحه. بعدش چیه؟ حلقه. بعد بیتوته و بعد رمی. خب ما اول حالا بحث خود منا رو ازش گفتگو بکنیم که این سرزمین منا معناش چیه با استفاده از لغت و بعد هم روایات. در لغت منا رو گفتن که، حالا باز خلاصه بگم که خیلی معطل نشیم، در تهذیب داره که تمنیت الشیء قدرته و احببت ان تسیر الیه. تمنیت الشیء قدرته و احببت ان تسیر الیه. تمنی یعنی این که یه چیزی رو اندازه‌گیری میکنی، حساب میکنی و بعد دوست داری بهش برسی، دوست داری بهش برسی. این نکته ای که تو این لغت داره تفاوت، عرض کنم خدمت شما، تمنی، آرزو با عمل، عمل با همزه و با رجاء و اینها رو روشن میکنه. اگه شما یک چیزی رو اندازه‌گیری کردی و بعد آرزو کردی، خواستیش که داشته باشی، اینجا رو میگن منا یا منا. این گفته میگن آرزو به این معناست، یعنی توش چیز هست، تقدیر هست، تقدیر، حالا هم به معنای اندازه‌گیری کردن یه چیزی رو با یه اندازه خاص، اندازه که میگم نه یعنی متر کنیم و سانت کنیم که چقدر ها، یعنی یه حسابی روش شده، یه چیزی که در امکان من هست یا فراتر از امکان من هست، یه حساب اینجوری باهاش داشتم، یه اندازه‌گیری اینجوری. مثلا شما وقتی میگید که من میخوام یه ماشین بخرم، یه تقدیری داری که این چقدر مثلا من باش فاصله دارم، چقدر با امکانات من میسازه، بعد دوست داری که داشته باشیش. این تقدیره، یعنی این، یه معنای دیگه تقدیرم یعنی اینکه یه چیزی رو میخوای و برای رسیدنش داری فکر میکنی، طراحی میکنی که چجوری بهش برسم. پس منا یا منا رو میشه گفت آرزوهای برنامه ریزی شده یا آرزوهای اندازه گیری شده. یعنی هدف معلومه، یه چیزی رو میخوای، حالا این یا از این جهت بهش میگن آرزو و اندازه گیری شده، به این جهت که شما حساب کردی نسبتش رو با امکاناتت، مشکلاتی که سر راهت هست سنجیدی، یا به این جهت که طرحی براش ریختی که چجوری بهش برسم. این در لغتش هست. پس میشه در لغتش اینجور گفت که آرزوهای برنامه ریزی شده یا آرزوهای اندازه گیری شده. خب حالا این چرا اتفاقا من توی یکی از همین جمله‌ای که گفتم اشاره به همین داشتم، گفتم که یه وقت اندازه گیری کردی که این چیز به اندازه امکانات شما هست و قابل دسترسی است، یا اندازه گیری کردی که به اندازه امکانات شما نیست و قابل دسترسی نیست. ما به کلمه آرزوی فارسی فعلا کار نداریم، تمنی رو داریم به لغت مراجعه میکنیم، نه به اصطلاح نحوی هم. فقط کاری که باید بکنیم بگیم آقا اون اصطلاح نحوی تحت این لغت میگنجه، که من توضیح دادم که میگنجه. مگر نه ما که نمیریم بگیم چون آقا گفتن مثلا لعله ادات فلان است، لیته ادات فلان است، چون اونجا گفتن پس لغت هم باید بر حساب اون معنا بکنیم. عرب زبان از استعمالات عرب زبان معنایی گرفته می شود که هر کدام از این استعمالات در صورتی که حقیقی باشند موردی از این معنا هستند، نباید خارج باشند اگر حقیقی باشند. اگر شدن مجازی که خارجن، اگر شدن اصطلاح که میشه یه چیزی دیگری. اینی که شما میگید تازه میری تو حوزه اصطلاح، من حالا به اینم کار نداشتم، گفتم هماهنگه. خب این معنا رو حالا در نظر بگیرید. توی روایات سرزمین منا رو چرا اینجور نامیدن؟ میگن که این تکرارم کردیم دیگه، جبرئیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام رو آورد تو اینجا، گفت تمنه یا ابراهیم آرزو کن، فکانت تو سما منا فسماها الناس منا. جبرئیل اومد گفت که اینجا آرزو کن. پس توی روایات یک تمنه آرزو کن و به این جهت این نام میده شد. توی روایت دیگه باز همین رو داره با این تعبیر، وقتی آمد اینجا جبرئیل گفت هناکه اینجا، یعنی تو سرزمین منا، این هناکه یا ابراهیم تمنه آرزو کن، علی رب کما شئت، هر چی میخوای آرزو کن بر ربت، یعنی از او بخوا بر عهده او. فتمنى، حالا آرزوی ابراهیم چه اینجا روایت اینو میگه، فتمنى ابراهیم فی نفسه ان یجعل الله مکان ابنه اسماعیل کبشن یأمره بذبحه فداء له اعطی منا. توی این روایت میگه ابراهیم علیه السلام یه اینجور آرزوی درون خودش هم کرد، بروزش نداد، یه چیزی که در وقتی امر تمنه آمد هر چی میخوای آرزو کنی، این از دلش گذشت که کاش خدای قوچی رو میداد به جای اسماعیل اینجا زب میکردیم. اینم علت نامگذاری. پس سرزمین سرزمین آرزو کردن است، مأمور است ابراهیم به آرزو کردن. پس منا یکی این بود، با این توضیح این دوتا سرزمین آرزو کردن، یعنی آرزو کن،
یعنی طلب کردن، خواستن،
خواستنی که با این ویژگی هاست، یعنی چیزی رو میخوای که اندازه گیری شده، به تعبیر ماشد اندازه گرفتی، یه چیزی که در دسترس منم نیست ولی میخوامش از خدا، یا اندازه گرفتن در دسترس من هست میخوام از خدا، یه اینجور حسابی داره. عمل آرزوهایی است که طولانیه، یعنی بحث زمان تو عمل، بحث زمان خیلی مهمه. یعنی یه چیزایی رو شما فکر میکنی حالا هست، این میشه عمل تو... که تعبیر بعد با طول که میارنش خیلی به اصطلاح مفصل تر بودن. مثلا منا رو با طول نمیارن، نمیگن طول منا، ولی طول عمل میگن. عمل یعنی این آرزوی فرصت داشتن، ادامه پیدا کردن، که اگه این آرزو خیلی بخواد فرصت رو زیاد بکنه که معمولا اینجوری هستی، میشه طول عمل. ولی در منا این نیست، مقدر بودن، اندازه‌گیری شدن، شده بودن، این مطرح. خب حالا یه بحثی اینجا هست، باز با مراجعه به روایات، ما آرزو بکنیم یا نکنیم، تو این روایات داره تمنه، ولی معمولا ما چیزی که تو ذهنمون هست این که نباید آرزو داشته باشیم. آرزوهایی که معمولا هم آرزو میگیم چیزای حتی دور درازی که در دسترسمون نیست. روایات اینجا دو گونه تمنی رو مطرح میکنه، یه آرزوهای خوب یا خیر داریم. مثلا علی علیه السلام میفرماد اذا تمنى احدكم فليكن مناه في الخير وليكسر فان الله واسع كريم. هر وقت یکیتون آرزو میکنه این آرزوش در خیر باشه و زیادم بخواد. چرا؟ چون خدا واسع کریمه. به قید اون که خیر باشه، به قیدی که خیر باشه. پس ما تو سرزمین آرزوها بعد از اون که معرفت رو پیدا کردیم، بعد از این که شعور رو پیدا کردیم، من اون معرفت رو پیدا کرده و اون شعور رو پیدا کرده، حالا باید آرزوهایی داشته باشم. اگه اون معرفت و اون شعور باشه، آرزوهای من در چیه؟ در خیره، از این دسته است. و به فرمایش امیر مومنان علیه السلام فلیکسوره، باید زیادم این آرزوها رو داشته باشم. باید آرزوهای مقدر خیر و کثیر داشت تو سرزمین منا. ببینید آرزوها کاملا مرتبط با معرفتی که انسان داره. منی که از خودم همین عمر رو میشناسم، خیلی عمر و عمرم به چیزایی بهم گفتن ولی خیلی نمیشناسم، آرزوام هم خونه میشه، بچه میشه، ماشین میشه، نون تو سفرم میشه، اینا میشن آرزوام. ولی کسی که اون وقوف در عرفات رو گذرونده باشه، وقوف در مشعر رو گذرونده باشه، اون معرفت آرزوهای دیگه رو هم برای انسان شکل میده. یه دسته آرزوها آرزوهای شرن در برابر اون خیر. باز در روایت هست که میفرماید، باز این روایت هم از امام علی علیه السلام هست، میفرماید من تمنا شیئا من فضول دنیا من مراکبها و قصورها انا نفسه ولم یفشف قیزه و مات به حسرت. هر کس آرزو بکنه از زیادی های این، دقت بکنید، فضول دنیا، زیاده طلبی های توی دنیا، حالا از مراکبش باشه، از قصرها باشه، مرکب فلان بخواد، قصر فلان بخواد، انا نفسه، خودشو به مشقت انداخته، ولم یشف قیزه، اون سوز درونش رو آرام نتونسته بکنه، و مات به حسرت، به حسرتش هم خواهد مرد. پس اینجا باید تمنی بکنی، اون تمنی رو باید داشته باشی، این تمنی رو نباید داشته باشی. یعنی نباید در دام آرزوهای کوچک و غیر مقدر افتاد، که کاملا هم این دوتا مرتبطه با اون حوزه‌ای که گفتم ها. یعنی اگه اون معرفت و اون شعور آمده باشه، آرزوهای آدم مثلا نوعش عوض میشه. آدمها آرزوهاشون، امیدهاشون، خواستهاشون یه تابعی از چیه؟ معرفت و شعورشون. کسی که گفت اون حدیث رو یه بار گفتم دیگه، یه کسی وایساده بود نماز میخوند توی بیابانی، ملائک، یکی از ملائک دید گفت خدا رو این چه عبدیست، همش داره عبادت میکنه، اصلا مکس هم نداره. خداوند فرمود که بیا برو یکی دو روز کنار اون باش. دید اینقدر این نماز بخونه فرصت این که باش حرف بزنه نیست، یه بالاخره یه نمازی رو سلام داد تمام کرد. بهش گفت که تو خواستت چیه اینجا؟ گفت من همش نگران اینم، قصه اینو دارم که خدا چرا یه گل و گوسفندی نداره، این همه اینجا علف هست بچرن. کاملا خواسته ها حتی برای یه عابد اونجوری تابع معرفت و عقله. لذا تو همون روایت خدا میگه وقتی میخوای نگاه کنی، نگاه کنی چقدر عقلش هست، نگاه نکن ببین عملش چجوری. خواستهای تابعی از این معرفت ما هستن. درست هم ترتیب داده شده که شما بعد از وقوف به عرفات و معرفت پیدا کردن و حرمت ها و دشمنی ها رو شناختن، این دوتا هم خیلی مهمه، حریم ها و حرمت ها و دشمنی ها رو شناختن، میرسی به سرزمینی که حالا باید بخوای آرزو بکنی، مطابق با اون مشکلاتی که اونجا داری شما آرزو برات مطرح میشه. لذا یکی از دعاهایی که تو مشعر زیاد روش تکرار تأکید شده، تو روایات مختلف آمده، اینه، یک جمله هایی داره، رزق واسع رو میخواد، ودرعنی شر فسقت الجن، حالا با یه اختلاف تعبیری، شر فسقت الجن والانس، این که این شر رو از من بردار، یعنی اگه دشمنی ها رو شناخته باشی آرزوات میان تو این دست. خب این هم پس بله مایه، بله من عرض کردم، خودم هم تأکید کردم رو فضول، ولی ببینید ماها اگه دنیا رو جدای از آخرت ببینیم کمش هم برامون بلاست، اگه دنیا رو برای آخرت بخوایم زیادش هم برامون کمه. دنیا رو برای آخرت بخوام، میگه من خونه داشته باشم و همه بیان نگاه کنم، به به آقا چه خونه ای داره، اگه یه کسی هم مشکل داشت، نیاز به جا داشت، نه اصلا جا بهش نمیدم، این میشه برای خودم. اما اگه برای خدا باشه، هرچه امکان بیشتر آخرتت بیشتر درست میشه. ولی خودمون گول نزنیم ما بگیم ما برای خدا میخوایم، برای خدا و برای آخرت خواستن علامت داره، علامت داره. یه علامت چمینه، اون حکایتو شنیدید که یه درویش و یه حاکمی توی حمام بودن، اون درویشه گفت که تو حاکمی و دلت بسته به این باغ و ملک و پادشاهی و فلان، من هیچی ندارم، من همین ظرفی هست، چی بهش میگن، کشکولم هست و هیچ، همین لباسم. حاکم بهش گفت که میاد همینجا با هم بریم یه سفر؟ گفت بله. رفتن یه خورده که رفتن، درویش یادش اومد کشکولش جا گذاشته، به حاکم گفت ببخشید من کشکولم جا گذاشتم. گفت که من ملک و باغ و خانه و پادشاهی همه رو گذاشتم اومدم، هیچ دلی هم ندارم که برگردم، تو یه کشکول داری اون رو جا گذاشتی، میخوای براش برگردی؟ بله، این داستان اینه، حقیقت قضیه اینه، وابستگی ما. اگه تونستی یه چیزی رو بذاری، معلومه برای آخرت خواستی، برای آخرت نگم، نتونستی بذاری گیری. خب و صلی الله علی محمد و آله. بله سلام علیکم و رحمت الله، قربان شما زنده باشید، قربان شما زنده باشید، سلامت باشید، خیلی ممنون، متشکر، زنده باشید. بله بله بله، یه حضور غیاب بکن. بله حالا یه موقع من ببینم شما رو بیارید، من ببینم الان اصلاحات انجام دادید
آقا نجات،
اگه اصلاحات انجام دادید بیاید من ببینم چه جوری زنده باشید.
آقا نجات، آقا رحیمیان، آقا استوار، امامینیا، امینی، بایرامی، بدرالدین، توکلی، جاجانی، جوادی، حامدی، حسینی، خلجی، آدمی، خدادادی، دادخواه، دولتخواه.
اینقدر حاضر نگید که اشتباه بشه بعدن نخونه فهرست با
رزوانی، زمانی، فرشاد.
حالا اگر آماده بشه جزو جزور میدم، اگه نه لاغل پرینت این چیزه رو میدم.
آره تا کجا شما
شیدوانی
حوزی دارید این اصدار فرمیدون
یه جزوه مال عمره است، اون آماده است، اون فقط عمره است، ولی این بحث هنوز جزوه است آماده نیست. فکر میکنم 70 سخن باشه
آمده
بس یاده. از اول بحث عمره است تا توافنسا دیده، تو عمره مفرده است توافنسا
بلی زاده
انشاءالله بشه استفاده کنیم.
محمدیان موسوی اومنی
از شما یادگاری داشته باشیم نشد.
من میدم خدمت این کامل بشه میدم خدمت من اصلا هیچ مشکلی ندارم ولی میخواید الان بدم فردام دوباره بدم یعنی کامل که شد یه جا بهتون بدم. من اون روز دوستان گفتم آقا عمره پاورپوینتش هم دارم میخواد بهتون بدم.
نجف زاده
پاورپوینتش هم دارم یعنی بشه با پروفسور کار کرد.
نجفی نریمانی
هیچ مشکلی نیست بینم خدمت زنده میشه.
نقیب‌پور معرفت
قربان شما
جلسه دیگه
معلوم نیست
ان شاء الله من نمیشه به اعتمادا برای جزوه کیشو بگیرید
جزوه عمره رو گرفتی بهتون دادم آره اون این البته اگه آماده بشه قبلا هم گفتم یادداشت بکنی اگه آماده بشه جزوه رو نه اگه آماده نشود پرینت همینی که الان اینجا استفاده میکنم عناوین هست توضیح هم دادم دیگه همه توضیحاتش توش نیست سینتون الحمدلله واسه
من فردا جزوه رو میارم
و هزار درد هم داره پیلی و هزار درد چکر نه دست شما درد نکن نه میرم دست شما درد نکن بفهم پیره مرد ها باید جلو بره
یعنی این کاری کنید که هست چند 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 یک چهار اومده سه تا هست دو تا حالا شما یکی شما یکی مال کلام سومی رو نصفش بین عزیزم به من گفتن برای چون اسمس نفرستم به خود اونم بزرد شاید فردا نماز پس هم من گفتم که کشم نایی باشید که به سپارتا نفرستم نه آقا از سال که
Thank you.
نه.